جلسه صدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المرحلة الثامنة في تتمة أحوال الحركة وأحكامها. إن در إنجا مرحوم حاجی سردارانی میگد اصلا این رو مرحله نامیدن غلطه، چون ارمرحله تو سابعه راجع به مباحث حرکت بود. حالا شما فی تتمت احوال الحرکه رو مرحله بنامی، این غلطه. بنابراین این رو مرحوم حاجی سردواری در حاشیه ایراد گرفته که انصافا ایرادش هم درسته. بعد خود این فی تتمت احوال الحرکه و احکام ها فصل یک فی مامن، این تیتر درشت که نوشته اصلا در عبارت کمبود هست یا غلطه، ما نسخه دیگرم نداشتیم که منم تصحیح نکردم اینجاره که اصلا این عبارت درسته یا درست نیست. به احتمال قوی عبارت کمبود داره. حالا من اگر که نسخه دیگری رو پیدا بکنم یا مثلا از کسی تفحص بکنم ببینم او تصحیح کرده یا نه، عبارت رو دقت کنید، فی ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه و وقوع تضاد بینهما. خب این درست. الذی منه الحرکه و الذی الیه الحرکه، این الذی صفتی کیه؟ ها؟ الذی منه الحرکه و الذی الیه الحرکه فی الکیف و الکم یتضادان. وقت منه برمیگرده به چی؟
منه
الحرکه نه، الذی منه الحرکه و الذی الیه فی الکیف و الکم. الذی منه الحرکه و الیه الحرکه فی الکیف و الکم یتضادان. این الذی صفتی کیه؟ کی؟ در کجا؟ الذی منه الحرکه و الیه الحرکه فی الکیف و الکم متضادان. خب این الذی باید الذانه. الذی منه الحرکه و الیه الحرکه فی الکیف و الکم یتضادان یا متضادان. دو تا الذی داریم؟ خب همین ببینم بالا تو من گفتم این منه الحرکه و ماره و وقوع تضاد بینهما. الذی منه الحرکه و الیه الحرکه فی الکیف و الکم. نه این الذی صفتی کیه؟ الذی منه الحرکه و الذی فی الکیف و الکم و الذی الیه فی الکیف و الکم یتضادان. اونی که منه الحرکه است و اونی که الیه الحرکه است در کیف و کم یتضادان او یکونا کل متضادین. خیلی عبارت بله عبارت جوری نیست. نه فی ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه و وقوع تضاد بینهما. بعد الذی منه الحرکه و الیه الحرکه فی الکیف و الکم یتضادان. این دیگه در حقیقت این رو احتیاج نداره بگه که چون اون ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه و وقوع تضاد بینهما رو داره میگه، بعد دوباره بیاد اونی که از کم و اونی که از کیف و ما من و ما الیه متضادانه. خب عرض کنم که در این مرحله سامنه که گفتیم فی ما منه الحرکه و ما ای درسته، احسن رو ای درسته، الذي من هول حركه والذي اليه الحركه، الذي من هول حركه والذي اليه الحركه، والذي اليه الحركه، این عبارت تقریبا درست کرده. وقت والذي اليه الحركه هم داره، الذي من هول حركه والذي اليه الحركه فلکه که والکم یتضاد. خب اما ایشون میخواد در این فصل که گفتیم که مرحوم حاجی اشکال کرده گفته که این رو شما نباید مرحله سامنه بنامی، چون مرحله سابعه در حرکت بود، شما در تتمه احوال حرکت ناوردی کردی مرحله. مرحله به عبارت از یک بحث مستقل تام و تمامی است که هیچ ربطی به ما قبل و ما بعدش نداره. اینجا این المرحله غلطه هیچ. بعد در اینجا میگه که مقولات که نقطاست در چهار تاش حرکت هست. اینا به جایی که همچین صریح بیاد شسته رفته بحث بکنه، به قدر این رو مشوب در این فصل بیان کرده که من نمیدانم در اون وقت مثلا مؤلف سرش درد میکرده میخواسته بخوابه، از خواب بلند شده. چهار چیز از مقولات ایشان میخواد دیگه که درش حرکت هست: کم و کیف و عین و وزن. در این چهار تا حرکت هست. بله. در جوهر هم که حرکت نیست، این پنج رو در اون چهارتای دیگر هم چون در خودشون حرکت هست، یا این که اصلا در مقوله هیچ استقلالی نداره و تابع اون معروض خودش هست، حرکت در اونجاها معنا نداره. مثلا در فعل و انفعال میگن حرکت معنا نداره. چرا؟ به علت که فعل عبارت از تأثیر تدریجیه، انفعال تأثیر تدریجیه، بعد حرکت در تدریج معنا نداره، یعنی تدریج را نمیشه تدریجی کرد. و در اضافه هم گفتن حرکت نیست، گفتن اضافه یک مقوله، اضافه و جده یک مقوله خیلی ضعیفیه. راستی من دیروز یک اشتباه کردم که این اشتباه رو باید من دیروز جده رو با وضع اشتباه کردم. حرکت وضعی عبارت از این است که شیء حرکت اجزای او را با خودش و اجزای او را با خارج بسنجند، که اگر در این مسئله حرکت داشته باشه، این اجزای او نسبت اجزای او با خود و خارج علت دوام عوض میشه. مثلا فرض کنید که الان این یک نسبتی داره، طولی مثلا طولی مساویه با طول اتاق، عرضی متناسبه با عرض اتاقه. مثلا فرض کنید که در یک متری زمین قرار گرفته، در سه متری سقف قرار گرفته و اجزای خودش با خودش هم یه نسبتی داره. یعنی مثلا اون در او که رقیق‌تر بالا قرار گرفته، این یکی پایین قرار گرفته. این رو میگن چی؟ این رو میگن وزن. اما در ملک و در جده که ملک و جده یکیه، او عبارت هست از نسبت محاط با محیط، مثل تنعل، تعمم، تلبس. اون هیئت احاطه شیعی را نسبت به شیع دیگری که اون محاط اگر حرکت بکنه محیط هم به تبع او حرکت میکنن، اون را میگن جده. مثل تنعل، تعمم که این احاطه دارد نعل به پا و با حرکت کردن پا اونم حرکت میکنه و با ثباتی اونم ثابت میشه. این رو یادتون باشه که من دیروز وضع را با کی با این ملک اشتباه کرد. اما فی الکیف فالحرکت من السواد الى البیاض. بعد میگن این معلوم است از سواد هما متضادان بالحقیقه. من اولا تعریف تضاد را در اینجا بنویسم که ایشون گاهی میگه تضاد بالحقیقه یا تضاد بالعرض. یعنی چی؟ المتضادان. یا تضاد عبارت هست از تعاقب دو حال بر موضوع واحد که بینهما غایت الخلاف. تعاقب به معنای تعارض، باید عارض بشه، تعارض دو امر عرضی علی موضوع واحد که بینها امر وجودی، امران وجودیان. حالا اگر بخوام المتضادان امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد و بینهما غایت الخلاف. این تعریف تضاده. دو امر وجودی متعاقب و متوارد باشد الان موضوع الوحد، اولا هر دو عرض هست. چرا؟ چون چه میخوان؟ این که میگم موضوع الوحد چه میخوان این دوتا؟ معنی میشه عرض هست. بعد متعاقبان یعنی با هم جمع نمیشن، بلکه چی؟ متعاقبه. این اول میاد، اگر این آمد یکی بیاد باید این بره او بیاد، متعاقبان هم. و بین هما غایت الخلاف. حالا اگر دو تا هم بودن وجودی نبودن، بینشون برکنم که تضاد نیست. عرض نبودن، بینشون تضاد نیست. مثلا نمیگن سنگ و آهن متضادینن. سنگ و آهن متضاد نیستن. چرا؟ به دلیل تضاد باید چی باشه بینشون؟ باید عرض باشه. و بینهما غایت الخلاف. مثلا فرض کنید که سفیدی و زردی با هم تضاد ندارن، بلکه چی با هم تضاد داره؟ سفیدی و سیاهی، که باید بینشون چی باشه؟ باید نهایت اختلاف باشه. این جا میشه تضاد حقیقی. حالا اگر در یک جایی مثلا بینهما غایت الخلاف نبود، این را اگر میگن تضاد، میگن تضاد بالعرض یا کل متضاد. این اما کیف فل کیف یعنی حرکت در کیف، کل حرکت من از سواد در بیان، و هما متضادان بالحقیقه، یعنی تعریف تضاد بر اینها صادقه. و کل حرکت من از سفره الی نیلیه، از زردی حرکت بکند به طرف نیلی، و هما کل متضادینن. چرا؟ چون بین هما غایت الخلاف نیست. لکون احدهما اقرب الی البیاض، مثلا زردی به سفیدی میزنه و الاخر شباهت به سیاهی داره که نیلی باشه. بنابراین سفیدی و سیاهی تمام نیست، بلکه یکیشون نزدیک سفیده، یکیشون نزدیک سیاهه. اونی که تضاد واقعیه چیه؟ سیاهی و سفیدی. اما دو چیزی که یکیشون نزدیک به سیاه، یعنی نزدیک به غایت الخلافه، این یکی نزدیک به سفیدیه، اون یکی نزدیک به سیاهی، این دو تا بینشون تضاد نیست، بلکه این رو میگن کل متضاده. لکون احدهما اقرب الی البیاض و الاخر لسواد، یعنی اقرب است الی متضادین واقعی، پس متضادین واقعی نیستن. و اما حرکت در کم مثل چی؟ و اما این در این حال میخواد بگه که حرکت در کیف بود، حرکت در کم هم هست، این دوتا. و اما فی الکم فمثل الحرکه من الاکثر حجما فی طبیعته الی الاقل حجما فیهما و هما طرفان. مثلا فرض کنید که شما یک دانه سیب رو در نظر بگیرید، حد اکثری که یک دانه سیب درشت بشه میشه نیم کیلو، درسته؟ حد اقلی که سیب خیلی ریز باشه میشه به قدر یه فندقی. حالا این اگر از اکثر و حجمن حرکت بکند به طرف اقل یا به عکس، از اقل و حجمن حرکت بکند به طرف اکثر و حجمن، اینو میگن حرکت کرده است در کمیت و بینهما تضاد هم هست. خب شما ممکنه بگی که تضاد هست اما غایت الخلاف نیست. غایت الخلاف یعنی از یه ملیاردم گرم تا بی نهایت وزن. میگن نه، غایت الخلاف بر حسب طبیعت شی، طبیعت این شی اکثرش نیم کیلوه، اقلش به اندازه مثلا 5 گرمه. و اما حرکت در کم مثل حرکت در اکثر و حجمن در طبیعت الال اقل و حجمن. در کجا؟ نه، حرکت علل اطلاق به طرف تناقض ما نداریم مطلقا. یعنی این درست است که حرکت میکند از اکثر و حجمن به اقل، اما بعدی اقل و حجمن میفته توی دایره دیگری که اون دایره دیگری یعنی شدی انسان کامل. تعجب همونید، ممکنه راهش دور بشه اما در مرتبه تناقض نیست. پس فمثل الحرکه من الاکثر و حجمن فی طبیعت الالاقل و حجمن در طبیعت و همت طرفان، اون دوتا دو طرف هم یعنی دو طرف حرکت هم، یعنی ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه هم. و کل حرکه من از ذبول الى نموم، از لاغری به طرف نموم، الذین لیسا فی الغایه و هما بین المتضادین، که این دوتا عرض کنم که فی الغایه نیستن، یعنی نموم و ذبول و نموم بینشون غایت الخلاف نیست، بنابراین ها کل متضادین. و اما فی العین، حرکت در عین چی؟ از نقطه کیلومتر 1 حرکت میکنیم تا کیلومتر 20، این حرکت در عینه. این چی؟ آیا حرکت در عین مبدا و مقصد با هم متضادن یا نه؟ میگه بله، مبدا و مقصد با هم متضاده، اگرچه عیون با هم متشابهن. و اما فی العین فالعیون و ان کانت فی ذاتها متشابهه، یعنی کیلومتر اول با کیلومتر 20 تضاد نداره، الا انها به حسب الجهات یقع التضاد، الا اینکه به حسب جهات تضاد واقع میشه، مثلا یکی شرقیه یکی غربیه. جهات صد چند تاست؟ جهات صد فوق، سفل، یمین، یسار، خلف، امام، این شیشتا. میگن این شیشتا با هم چی داره؟ تضاد داره، ولو اینکه عیون با هم تضاد ندارن اما از نظر جهت تضاد داره، یکی در طرف راسته یکی در طرف چپه. و این وقت بله فالحرکات الا به حسب الجهات یقع افیهت تضاد، فالحرکات و طبیعیت فی العین این وقت فی طرف الاقصا الى طرف الادنا کان من الضد الى الضد. اگر ما فرض کنیم یک حرکتی از فلک اقصا حرکت بکنه به مرکز زمین، این بین هما تضاده. چرا؟ چون بین هما غایت الخلافه. اما اگر اینجوری نبود، از اینجا حرکت کرد تا 20 کیلومتر، اینم غایت الخلافه؟ نه، بنابراین میگه این کل متضادینه چون بین هما غایت الخلاف نیست. این کان من الضد الى الضد اذ لا جهت طبیعیه الا هاتین، این عبارات از اون عبارات سرسام‌آورها، کسی که به اصطلاح واقف نباشه معنا کردن این عبارت از مشکلاته. اذ لا جهت طبیعیه الا هاتین، در بین جهات ست فقط یکیش طبیعی است، چهار تا دیگرش اعتباریه. اینا حتما تو کلاب بزنید یادداشت بکنید که عبارت یعنی چی. در جهات ست فقط یکیش طبیعیه و او چیه؟ فوق و سفل. میگن این جهت جهت چیه؟ جهت حقیقیه. اما یمین و یسار و خلف و امام اعتباریه، چون بین این جهات ست فقط یکیش حقیقیه، اونم از فوق تا سفل اگر از فلک اقصا حرکت بکنه تا مرکز زمین، این در حقیقت جهت جهت حقیقیه و تضادم تضاد حقیقیه. اذ لا جهت طبیعیه الا هاتینه، زیرا جهت طبیعی ما نداریم الا این دوتا، کدام؟ طرف اقصا تا طرف ادنا، یعنی فوق و سفل، از ششتا این دوتا. بقیه چی؟ چارتای دیگه میگن این اعتباریه، مثلا شرق و غرب و جنوب و شمال رو میگن امر اعتباریه. اینو قرارداد کردن یک گوشه عالم رو گفتن جنوب، یک گوشه عالم رو گفتن شمال، یک طرف عالم رو گفتن شرق، یک طرف عالم رو گفتن غرب، به خاطر اینکه حساب نجومی و عرض کنم که حساب‌های ایام و روزها و شبها و تاریخ این تنظیم بشه، به خاطر این آمدن اینا جعل کردن. و الا اینطوری نیست که ما یک طرف رو بگیم شرق، یک طرف هم بگیم غرب. بله، اگر بخوای شرق و غرب لغوی در نظر بگیری، شرق فقط عبارت از اون نقطه‌ای که خورشید در میاد، نه طرف او. غرب هم عبارت از اون نقطه‌ای که خورشید میفته تو چاله مغرب. اینم غرب. نه، فوق فلک اقصاص و زمین، این دوتا مقابل هم هم طبیعی. او یه حرف دیگر، حالا سب کن من میگم برو. فلحرکات، خب ادلا جهت طبیعی الا حاطینه، نمشتید؟ بنویسید از جهاتو سته، چهار تای او اعتباریه، دو تای او طبیعیه، که اون دو تای طبیعی عبارت است از طرف اقصا به طرف ادنا. این ابن سینا گفته، حرف ابن سینا. خب حالا و این وقعت فلبین فطرفها ها کلمتزاده، یعنی اگر حرکت در بین قرار بگیره، در بین یعنی چی؟ یعنی در بین فلک اقصا و نقطه اسفل، این کلمتزاده نه. چرا کلمتزاده نه؟ چون بین هما غایت الخلاف نیست. ببین عبارت چجوریه؟ که اگر کسی تمام اصطلاحات رو از سر تا سر این کتاب ندونه، این حالا بره بده به یک کسانی دیگه، هیچ نمیدانن چیه. و اما التی لا تکونو به طبع، اما التی یعنی اما جهتی که لا تکونو به طبع، مثل چی؟ مثل حرکت از یمین به طرف یسار، یا حرکت از طرف امام به طرف خلف، درست؟ این چی؟ این فطرفاها لا یخلوان عن التضاد، دو طرف این حرکت خالی از تضاد نیست. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که ان العیون کاجزاء المقادیر لا یمکن اجتماعهما فی حد واحد، عیون مثل اجزاء مقادیر، مثل اجزاء مقادیر، یعنی شما این رو حساب کن، این مقدار رو، این جزء در این جزء قرار نمیگیره، چون بینشون قرار نمیگیره بینشون تضاده، ولی این مطابق با تعریف تضاد نیست. چرا؟ به علت این که تعریف تضاد چی بود؟ بینهما غایت الخلاف بود، و عیون این در حقیقت مکانه، مکان جوهر عرض نیست. خب به وجه این احد و با ان العیون مثل اجزاء مقادیر لا یمکن اجتماعهما فی حد واحد، یکی. ثانی هما مبدئیت المبدع و منتحویت المنتها و اسمان متضادان، به اضافه این که ما چون یکی رو مبدع میگیریم یکی رو منتها، بین المبدئیه و المنتحویت تضاده، پس اگر بین در بین دو طرف یا بین یکی از جهات هم حرکت واقع شد از عیون، این رو اسمش هم می‌ذاریم چی؟ اسمش هم می‌ذاریم حرکت من از احد زیدین الی زد آخر. ولی واقعیت اینه که ما حتی فوق و سفل هم باز این طبیعی نیست، یعنی جهت طبیعی نیست بلکه جهت اعتباریه. چرا؟ چون فضای غیر متناهی سفل و علم درش معنا نداره. در فضل الان شما اگر بری کره قمر، زمین رو بالای سرت میبینی. رفتین تا حالا؟ اگر خواستین بری اینو میبینی. مخصوصا دقت بکنید، اگر شما بری کره قمر، زمین رو بالای سرت میبینی. چون فضای چیه؟ غیر متناهیه. ما همین الان این طرف زمین هستیم دیگه، درسته؟ اون طرف زمین هم ایزن آسمان رو میبینه. امریکا خذلهم الله انشاءالله و خسف الله به اراضیهم انشاءالله، ما بالاییم، ما لگدمون بالای سر اوناست، درسته؟ ما لگدمون بالای سر اوناست، ما آسمان میبینیم، اونا چی میبینم؟ هم آسمان میبینم. پس فوق و صف کجاست؟ اونم نگاهی آسمان میکنه میگه چی؟ میگه آسمان علوه. نمیگه؟ یا آسمان بالای سر ما هستیه؟ پس در حقیقت این علو و صف هم واقعیتش این است که اینم اعتباریه، چون در فضای غیر متناهی بالا و پایین نداریم. یعنی بالا را بر چه حسبی، پایین را بر چه حسبی در نظر بگیریم؟ بالا چی؟ پایین چی؟ بر چه حسبی؟ بالا و پایین بر چه حسبی؟ نه، میگم شما زمین را بالای چی قرار میدید؟ بالای چی؟ بر چه حسبی این بالاست؟ هر دو در فضای غیر متناهی معلقن. و الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. بالا و پایین کجا؟ خب اینم از وسانیه ما مبدعیت المبدع و منتهویت المنتها، که اینا دو وصف متضادن کما ستر فهین ازن یسیر و طرفان متضادین بالعرز. بنابراین در این جهات چهارگانه دیگر اگر مبدعیت و منتهویت بود، مبدعیت و منتهویت در واقع بالعرزه و به ذات نیست، یعنی تضادشان هم تضاد چیه؟ تضاد بالعرضه. یعنی چون یکی یا میگیم مبدع، دیگری یا میگیم منتها، بین مبدع و منتها میشه چی؟ میشه تضاد. ولی کن این تضاد، تضاد بالعرضه، تضاد حقیقی نیست، چون تضاد حقیقی باید بین هما آیت الخلاف. خب این دوتا، یعنی حرکت در کم، حرکت در کیف، سومیش هم حرکت در عین، چهارمی و اما حرکات المستدیره که حرکت در وضعه. این چی؟ آیا اینم از مبدع و منتها که حرکت میکند؟ اولا مبدع و منتهایی در حرکت وضعیه مستدیره هست یا نیست؟ ای اولا اگرم بود متضادین هست یا نیست، که واقعا معطلیش به هیچ وجه صرف نمیکنه. انصافا حرفهای خیلی بی ربطی که هیچ خاصیتی نداره غیر از اتلاف عمر من و شما. میخواستم جاش بگذارم، گفتم حالا شما میگید که هی ورق به ورق جا میداره، حالا ببینید میخونم ببینید حقش بود اینا جا بذاریم یا نه. و عمل حرکات المستدیره، مثلا فرض کنید که یک هندوانه یا شما در نظر بگیرید، یه موریچه روی این هندوانه حرکت میکنه، اینجا فلیس المبدع والمنتها فیها کما توهمه بعضهم انه نقطه. مبدع و مقصد این حرکت وضعی رشد، یا خود این دایره اگر حرکت بکنه، مبدع و مقصدش نقطه نیست، که مثلا یک نقطه را روی این کره در نظر بگیریم، بگیم که این کره اگر حرکت کرد از اینجا دوباره آمد سر این نقطه باستاد، این میشه، این نقطه میشه مبدا و مقصد. میگه این نیست. چرا؟ به علت این که این حرف غلطه. بل جوهر الحركه، جوهر الحركه یعنی حقیقت حرکت ها، نگید حرکت جوهره. جوهر الحركه مما یستدعی کل قطعه منها مبدا و منتها لا یجتمعان فی الوضعیه کل وضع من اوضاع الجسم المتحرک یصح ان یفرد مبدا و منتها به اعتبار عدم اجتماع زمانی ها. بلکه آقا این کره دیدی داره میچرخه، از هر جا که حرکت کرد به هر جا واساد، او قطعه میشه مبدا و منتها. یا حالا یک نقطه روی این فرض بکنیم بگیم این دور میزنم مبدا منتها، مبدا و منتها، اونه نه، بلکه این کره را که شما در نظر بگیرید، این کره از اینجا که حرکت کرد آمد اینجا، اینجا میشه مبدا، اینجا میشه منتها. و انبل جوهر الحرکه از چیزهایی است که یستد ای کل قطعت از اون حرکت، یک مبدع و منتهایی که لا یجتمعان ففی الوضعیه، یعنی در حرکت وضعیه، کل وضع من اوضاع الجسم المتحرک یصح ان یفرد مبدعا و منتها. هر وضعی از اوضاع جسم متحرک، این هندوانه خودش داره حرکت میکنه، خودش که داره حرکت میکنه، اون نقطه‌ای که اولین مرتبه حرکت بود، این رو شما در نظر بگیر تا اونجایی که واسطاد، اونجایی که واسطاد میشه منتها الیه اون جسم. ففل وضعیه یعنی در حرکت وضعیه، کل وضع من اوضاع الجسم المتحرک یسه و ان یفرد مبدعا و منتها، به اعتبار عدم اجتماع زمانه ما، به خاطری که وقتی که در نقطه الف بود و اون وقتی که در نقطه ب بود، این دوتا قابل جمع نیست. فعلم ان الذي يعرض له المبدئيه او المنتهائيه قد يكون وجوده بالقوه. از اینجا شما فهمیدی اونی که مبدئیت را بهش نسبت میدیم یا منتهائیت را بهش میسازیم گاهی بالقوه است. چرا؟ فهمم بالفعل نیست، این وابسته به اینه که حرکت این چقدره. اگر حرکت این یک ساعت طول کشید، از اون نقطه اول تا بعد از یک ساعت میشه مبدأ و منتها. اگر 5 دقیقه طول کشید، از اون نقطه اول تا 5 دقیقه میشه منتها. پس مبدأ و منتهاشون مبدأ منتهای بالعرضه. فعلم ان الذي يعرض له المبدئيه او المنتهائيه قد يكون وجوده بالقوه وقد يكون وجوده بالفعل. گاهی از قد وجودش بالقوه، گاهی از قد وجودش بالفعل. مثلا از یک همیشه از یک مبدأ معینی حرکت میکنه تا یک مقصد معینی، اما گاهی از قد نه، این وابسته به انواع حرکت. و کنا مبدئیته و منتهائیته هم باز گاهی از قد بالقوه و بالفعل. مبدأ و منتها بالقوه و بالفعل غیر از مبدئیت و منتحویته. اگر بگیم مبدأ و منتها یعنی این و این، گاهی بالقوه گاهی بالفعله، گاهی مبدأ بالقوه گاهی مبدأ بالفعل. اما مبدئیت و منتحویت وصفیست که به این میگیم. مثلا گاهی از اوقات ما میگیم که دفاع از روحانی، دفاع از روحانی یعنی دفاع از کی؟ از اشخاص. اما یه وقت هست میگیم دفاع از روحانیت. اگر اشخاص هم در کار نباشن باز دفاع از روحانیت چرا؟ چون دفاع از چیه؟ دفاع از وصفه. وصفه اینجا همینطور میگیم مبدأ و مبدئیت. همینطوری که این اگر فرضش بکنیم مبدأ بالعرضه، صفتی هم که بهش میدیم صفتش هم چیه؟ بالعرضه. فعلم ان الذي يعرض له المبدئيه او المنتهائيه قد يكون وجود اون مبدأ و منتها بالقوه و قد يكون بالفعل و کذا مبدئیته و منتهائیته، اونم همینطور گاهی بالفعل گاهی وقتا بالقوه، یعنی وصفی که بهش میدیم. درست شد؟ ولكل منهما قياس الى الحركه، مبدا و منتها با حرکت میسنجیم. و كل منهما یعنی مبدا و منتها را یک وقت هست با حرکت میسنجیم، یک وقت هست مبدا و منتها را با خودش میسنجیم. بین مبدا و منتها و حرکت چه نسبتیه؟ ایشان میگه تزایف. اما بین مبدا و بین مبدا و مقصد چه نسبتیه؟ میگه تضاد. چرا؟ میگه که بین مبدأ و حرکت تضایفه. تضایف یعنی تصور یکی مستلزم تصور دیگریه. مثلا حرکت، این حرکت از اینجا شروع میشه، این حرکت از اینجا شروع میشه. خب این حرکت قطعا یه نقطه داره به نام مبدأ. مبدأ را با ذل مبدأ وقتی که ما در نظر بگیریم، شما به محضی که مبدأ را تصور بکنی ذل مبدأ را طلب میکنه. ذل مبدأ را که تصور بکنی مبدأ را، پس بین مبدأ و حرکت که ذل مبدأه تضایفه. اما بین مبدأ و منتها چی؟ بین مبدأ و منتها میگه بین مبدأ و منتها تضاده. چرا؟ چون بین هما غایت الخلافه، سلب و ایجاب نیست چون هر دو امر وجودیه، عدم و ملک هم نیست چون هر دو امر وجودیه، متضایفین هم نیستن. چرا؟ چون تصور مبدأ اقتضای تصور منتها را نداره، فقط میمونه بین اینا دو چی؟ هزار. واقعا یه قاز نمی از لبست ها. بله؟ قاعدش همین اینه. بله حالا ببینید و کدام مبدعیت، منتها چون عبارتی سخته من دلم میخواد عبارات سخت و معنا بکنیم که شما ورزیده در عبارت بشید، یه همچه خاصیتی داره. و علم ان الذي يعرض له المبدأ او المنتهى خودش قد يكون بالقوه فقد يكون بالفعل و كذا مبدئيته و منتهائيته هم همینطوره، گاهی بالفعل گاهی بالعرض. ولی كل منهما، زمین منهما برمیگرده به مبدأ و مقصد، ولی كل من المبدأ والمقصد قياس الى الحركه و قياس الى الاخر، یعنی یکی رو با دیگری بسنجیم. فقیاس و کل من هما الان حرکت قیاس و تضایفه. چرا؟ چون به محضی بگی مبدأ، مبدأ ذل مبدأ را تدائی میکنه، ادل مبدأ مبدأ اون ذل مبدأ تدائی میکنه. و اما قیاس و کل من هما الان آخر تضایف نیست. چرا؟ اد لیس ادا اغل المبدأ اغل المنتها. اینجوری نیست که هرگاه مبدأ تصور بشه منتها هم تصور میشه. و من الجائز، این که و من الجائز اصلا ارتباطی به این بحث نداره. و من الجائز وجود و حرکت لا بدایت لا ولا نهایه. خیلی خوب، متضایفین قابل سلب، این چه حرفیه میدونی؟ این دلیل بر این که بین این دوتا تضایف نیست؟ نیست، چون متضایفین قابل سلب هستن. و من الجائز وجود و حرکت لا بدایت لها ولا نهایه که حرکات ها؟ دلیل عدم تضایفه. چرا؟ چه دلیلیه؟ نه لا بدایت لها ولا نهایه، نه میگه لا بدایت لها، لا بدایت لها ولا، بله اگر میگفت لها بدایه و لیس له نهایه این حرف شما خیلی خوب بود و ظاهرن باید اینجوری باشه و لایش ارتباطی نداره. بگه اینجور بگه لها بدایه و اگه لا نهایت لها، اما لا بدایت لها و لا نهایه متضایفین هر دو یک زیدی ما داریم، نه پدر نه پسر. بله او لا نهایه لا بدایت احسن دنبالی کرده، درسته لا بدایت، درسته فرمانش ایشان درسته، لا بدایت لها او لا نهایه، یعنی ممکنه بدایه باشه نهایه نشه باشه نهایه باشه. احسن تو، من توجه به این نداشتم، با این که مکرره در مکرر اینه مطالعه کردم، باریک الله آفرین، یه جایزه طلبه. لا بدایت لها او لا نهایت لها، مثل حرکات این، درسته این دلیل میشه بر چی؟ دلیل میشه بر عدم تضایف. چرا؟ چون اگر که متضایفین باشن بدایه داشته باشه باید حتما نهایه داشته باشه، نهایه داشته باشه باید حتما. خب و اذ هما وجودیانم لیس تقابل هما به سلب و الایجاب ولا بالعدم و الملکه فلم یبقى الا این که بین مبدأ و مقصد چی باشه؟ تضاد. چون ببینید ما یک تقابل داریم، اینم خیلی دقت بکنید، خیلی این حرف براتون ضروریه. ما یک تقابل داریم، تقابل چهار تاست، تقابل این چهار تاست، سلب و ایجاب، که این سلب و ایجاب همون تنابزه، تضاد، عدم و ملکه، تضایف. خب حالا بین سنگ و آهن کدام یکی از این نسبت هاست؟ سلب و ایجاب که نیست، تضاد هم نیست، چون تضاد بینشون چیه؟ بین دوتا عرضه. عدم و ملک هم که نیست، که یکشان امر عدمی که نیست، تضایف هم نیست، یعنی سنگ رو اگر شما تصور بکنید باید حتما آهن هم تضایف. بنابراین متقابلان، متقابلان چهار تاست. هر وقت گفتن بین دو چیز تقابله این چهار است. اما گاهی از اوقات دو شی متغایرانن، متغایران اعم از متقابلانه، بسیاری از چیزها هستن غیر هم هستن اما احد از این تقابل هم در اونها نیست. این خیلی دقت بکنید، اینا ببینید آقا واقعا خیلی چیز عجیبیه. در هر درسی از مباحث فلسفه انسان 7-8 تا مسئله یاد میگیره و میده، هیچ درسی اینجور نیست. هیچ درس بله اعم. خب و من الجایز وجود حرکت لا بدایت لها اولا نهایت لها که حرکت اهل جنه و اید هما وجودیان خب تام این قلت کیف یجتمعان فی جسم واحد و الازیداد من حقها عدم الاجتماع مبدع و منتها در جسم واحد مثلا در این جسم واحد دو تا زد جمع بشه هم مبدع هم منتها میگه عیبی نداره چرا؟ به علتی که تضاد در جسم واقع نشده در دو طرف جسم واقع شده فان قول کیفه اجتماعان فی جسم واحد و الازداد من حقها عدمونش قلنا الازداد یجوز و اجتماعها در موضوعی که بعید است نسبت به ازداد یعنی یک زد ایران نسبت به دیگری بعید میدانه و الموضوع القریب للمبدئیه و المنتهائیه لیس الجسم موضوع قریب در اینجا جسم نیست بلکه موضوعش چیه؟ موضوعش اطراف و حالات جسمه دو طرف او رو میگن مبدع و منتها پس در حقیقت موضوع از برای حضاد در اینجا که آرز میشن به دو طرف آرز میشه صلی الله علیه محمد بله خب روزی که میمیره میره بهش میمیره میره بهش بدایه داره.